أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیات و سوری که در قرآن ناظر به دو جریان امامت هستند، امامت حق و امامت باطل، و دو جریان امت سازی فراوان هستند. عرض کردم بعضی روایات داره حضرت فرمودن قرآن ثلثه فینا و فی من احبنا، یک سوم از معارف قرآن در باب اهل بیت و دوستان اونهاست. و ثلثه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، یک بخش از سه بخش معارف قرآن مربوط به دشمنان جبهه انبیاست. همین حقایق درش بیان میشه دیگه که موضوع بحث بود. یکی از صوری که شاید بشود گفت برای اساس روایات، این دو امت، این دو جریان امامت با هم مقایسه شدند و مختصاتشون ذکر شده، سوره مبارکی محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. که حضرت فرمودند که یک آیه این سوره راجع به ماست، یکی راجع به بنی امیه. یعنی واقعا لطیف مقایسه بین اهل بیت و بنی امیه است تو این سوره. داستان اهل بیت و بنی امیه تعقیب میشه پشت سر هم در این سوره، لطائفی هم داره. در روایات هم برای فضیلت تلاوت این سوره، انس با این سوره، خیلی لطائف گفته شده. یکیش این است که اگر کسی این سوره رو مأنوس باشه تلاوت کنه، دوچار شک و تردید نمیشه. نورانیت این سوره، اون شبهاتی که دستگاه شیطان تلاش میکنه برای مؤمنین ایجاد کنه از بین میبره. اگر کسی متوسل به این سوره باشه، یکی از خاصیتاش اون شبهات و شکوکی که مسیر انسان رو تغییر میده از سر راهش برداشته میشه. حالا ببینید این روایتی که از مرحوم صدوق در ثواب الاعمال هست، برکاتی برای تلاوت این سوره گفته شده. حالا شاید شب آینده بخونم اون روایت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. این آیه اول. این آیه راجع به بنی امیه است، راجع به دشمنان. آیه بعد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا به ما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم اللهم صل کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. در آیه اول خدای متعال میفرماید یه عده‌ای کفر نسبت به خدای متعال ورزیدن، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، و راه خدا رو سد کردن، سبیل الله رو سد کردن، بستن. اینها اول اعمالهم، خدای متعال تلاششون رو تو عالم گم کرد. صحبت از یک جریانیست که کارشون سد عن سبیله. خدای متعال میفهمد اینها امکاناتشون تو عالم گم میشه. خیلی بهشون امکانات داریم، تلاش هایی هم میکنن و این رو به مقصد نمیرسه. اول اعمالهم، اما نقطه مقابل اونهایی که آمنو و عمل الصالحات، ایمان آوردن به خدا، عمل صالح انجام دادن، بعد یه اضافه خدای متعال میفرماید و آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان آوردن به اون چیزی که بر وجود مقدس نبی اکرم نازل شده. آمنو و عمل الصالحات و آمنو، نتیجه چیه؟ بعد میفهمد و هو الحق من ربهم، تأکید میکنه که اونی که بر حضرت نازل شده از ناحیه پروردگارشونه. خدای متعال داره اینا رو تربیت میکنه. اون که نازل شده بر حضرت، مسیر تدبیر و ربوبیت خدای متعال نسبت به اونهاست. خدای متعال داره اداره میکنه، یه چیزی نیست پیامبر علیه عزو الله از ناحیه خودشون فهموده باشن. البته میدونید به این پیامبر گرامی اجازه تشریع هم داده شده، یه جایی هم حضرت خودشون فرمان دادن، فرمانشون همون فرمان خداست. در روایت ما مفصل از این بحث شده که حضرت حق تشریع داشتن. میدونید همین نمازهای چهار رکعتی که ما میخونیم که در برای کسی که مسافر نیست، رکعت سوم و چهارم هم واجبه، برای مسافر این دو رکعت برداشته شده. این دو رکعت رو حضرت واجب کردن، فرض سنت رسول، سنن النبی، فرض رسول به یه تعبیری. اون دو رکعتش نه از فرایض الله، پس حضرت حق این کار رو دارن چون امرشون امر خداست. یعنی فهمد اینی که پیامبر برای شما آورده و هو الحق، و اینهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و ایمان آوردن به این چیزی که این وجود مقدس با خودش آورده و اون چیزی که این پیامبر آورده، حقی است که از جانب پروردگار خود اینهاست. نتیجه چیه؟ اون طرف کفرو و صدوا عن سبیل الله، اینجا آمنو و عملوا الصالحات. یه ایمان دوم هم هست که این ایمان دوم هم بعضی گفتن که تأکیده، ولی بعید تأکید باشه. این یک موضوع خاصی است غیر از اون ایمان اوله. یک ایمانی است، بعد از اون ایمان یک امر خاصی بر این پیامبر نازل شده، بعد دوم ایمان بیارن. لذا در روایات ما بیان کرده، فرموده به ما نزل علی محمد فی علیین، اونی که خدای متعال در باب امیرالمومنین نازل کرده، این یه دستور خاصه. همه اون ایمانهای قبلی بدون این به نتیجه نمیرسه. این که ما در مواردی در دعاها هست، در زیارت جامعه کبیره است که ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول، خدای اونی که تو نازل کردیم ما بهش ایمان آوردیم، دنبال حضرت حرکت میکنیم، تبعیت از رسولتو میکنیم، این نظر به همین نکته. آمنا به ما انزلت، این نظر به همین آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این دستور خاصه، این ویژگی داره. اگر این امر نباشه این برکات برش مترتب نمیشه. یه ایمانی آوردن، با حضرت هم آمدن، اقداماتی دارن، عمل صالح دارن، ولی یه اضافه‌ای داره، آمنو به نزل علی محمد. بعد به این ایمان بیارن. اگر ایمان نیاوردن اون ایمان‌های قبلی به درد نمیخوره. جناب فرمودین این تأکید نیست، این ایمان خاصه. روایت هم معین کرده. این مطلب هم در معارف ما مفصل آمده. فرمودن همه قدم‌ها رو که برمی‌دارید بعدش باید هدایت به امام بشید. اگر هدایت به امام نشدید قدم‌های قبلی به درد نمیخوره. ملاحظه کردید یه روایتی عبدالرحمن بن ابی لیلا داره در کافی، از اون نقل کردن، روایت در باب وجوب و معرفت الامام در کتاب الحجه کافی. ببینید اون روایت، روایت ششم هفتم بابه، اونجا حضرت مفصل میگن، میگن که تمام اون اقدامات قبلی اگه به اینجا نرسه فایده نداره.
باید به اون عهدهای خدا وفا بکنید و الا اقدامات قبلیتون هم از بین میره. بعد حضرت آیاتی از قرآن آوردن که شاهد بر این آوردن، یکیش این آیه است. عرض کنم به انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، من غفارم، تدارک میکنم، این بندگان من تو راه گاهی زمین میخورن، لغزش هایی دارن، در درگیری با شیطان یه گرد و غباری از شیطان رو قلب و اعضا و قواشون میشینه، و اینی لغفارون، من تدارک میکنم برای کسی که لمن توبه، اول توبه کنه. روایت میگه توبه یعنی رجوع الالله از کفر، از شرک و آمنه، ایمان بیاره به خدای متعال و رسولش، از شرک توبه کنه، به این پیغمبر ایمان بیاره، و عمل الصالحات لمن توبه و آمنه و عمل صالحن، یا عمل صالحن، عمل صالحن داشته باشه. ولی بعد از همه اینا ثم اهتدا، اگه همه اون قبلی ها رو داره، ایمان داره، توبه داره، عمل صالح داره، ولی به این اهتدا نرسیده، کفایت نمیکنه اون مراحل قبلی. عده با وجود مقدس نبی اکرم راه اومدن، تابه، توبه کردن از شرک، به حضرت ایمان آوردن، عمل صالح کنار حضرت داشتن، جهاد داشتن، جنگ داشتن، انفاق داشتن، صلات داشتن، حج داشتن، ولی ثم اهتدا نبودن. اهتدا یعنی یه هدایت ویژه‌ای از طرف خدای متعال نازل میشه، اینا باید مهتدی بشن، بپذیرن اون هدایتو. اونایی که اون سه قدمو برداشتن ولی ثم اهتدا نبودن، به نتیجه نمیرسن. حالا اون روایتو ببینید، خیلی لطیفه. یه اهتدایی، یه هدایتی میاد، یه باب هدایتی گشوده میشه، یه وادی به روی شما گشوده میشه، شما باید وارد وادی این هدایت بشید. لذا حالا روایت ائمه رو ببینید، نمود سن مهتدا، نمود اهتدای به ما ائمه است. با این پیامبر راه آمدن، حالا با این حضرت که آمدید، حضرت یه بابی به روتون باز میکنه، یه وادی هدایتی رو به شما نشون میده، باید وارد این وادی هدایت بشید. اونایی که نپذیرفتن دعوت نبی اکرم رو در قدیر، اینا به این وادی هدایت وارد نشدن، مهتدی نیستن، تمام تلاش قبلیشون به درد نمیخوره، حبس میشه، از بین میره. اینجا هم همینطوره. والذین آمنوا، دو تا جریان هست، یه جریانی که کفروا و صدوا عن سبیل الله، این جریان اول. جریان دوم آمنوا و عملوا الصالحات، ولی یه ایمان اضافه هم دارن، و آمنوا به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم، این از ناحیه پروردگار اوناست، حقیقتی نازل شده به این پیامبر، اون کلمه حقی که نازل شده اونو باید بپذیرن. اگر ایمان آوردن به اون کلمه حقی که نازل شده، میشن جزء اون دسته که حالا در مقابل اونها که اضل اعمالهم، خدای متعال عملشون رو گم میکنه تو عالم، اینها کفر عنهم سیئاتهم، اگر در مسیر حرکتشون مبتلا به سیئاتی شدن، غیر معصوم اینجوریه، مراقبم هست، بی مبالات نیست، ولی بالاخره یه سیئاتی دامن انسانو میگیره. وقتی ما بناست تو عالم دنیا از وسط جهنمی که شیاطین به پا کردن عبور کنیم، یه جایی شعله‌هاش ما رو هم میگیره، لاغر غبار خاکسترش بر ما مینشینه. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، امرشون رو اصلاح میکنه، قلبشون رو اصلاح میکنه خدای متعال. این دو تا جریان، یه عده‌ای صدعن سبیل میکنن، یه عده‌ای آمنو و عمل الصالحات و آمنو به ما نزل علی محمدن و هو الحق من ربهم. اونها اضل اعمالهم، این طرف کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. عرض کردیم از آیات این سوره، به ویژه در از آیات فراز آخر سوره که تقدیم کردن، استفاده میشه که وجود مقدس نبی اکرم یه سبیلی رو تو این عالم برای ما باز کردن. ما آمدیم تو این عالم، یه راهی حضرت برای ما باز کردن و ما رو دعوت به اون راه میکنن. ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، حضرت یه راهی رو با کردن، یه سبیلی رو باز کردن، میگن حالا بیاید امکاناتتون رو تو این سبیل خرج کنید. این خرج امکانات تو این سبیل ایمان میخواد، تقوا میخواد، و الا انسان در کنار این سبیل با یه وادی مواجه است که وادی لهو و لعبه، همه امکاناتش تو اون وادی غرق میشه، از دست میره. تا بره از این وادی عبور کنه چیزی براش نمیمونه. آیه رو خوندیم دیگه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. این همون دوتا جریانه، همون دو راهه. یه حیات دنیاییست تماما لهو و لعبه، یعنی مشغولیت به یه اموری که شما رو از اون مقاصدتون باز میداره، فرصت سوزی براتون میکنه، یه بساطیست به پا شده. انما الحیات الدنیا یه حیات دنیاییست که لعب و لعب و لهو. از کردم حیات الدنیا عالم طبیعت نیست دیگه، یه جهانیست تو این عالم طبیعت، بعد ازش عبور کنید. و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر شرط عبور چیه؟ ایمانه. اگر مؤمن به خدا و رسول نشید، مؤمن به غیب این عالم نشید، مؤمن به حیات الاخره نشید، تمام امکاناتتون اون حیات الدنیا میبنده، جوانیتون، پیریتون، مالتون، جانتون خرج این لهو و لعب میشه، میره تو وادی لهو و لعب. ان تؤمنوا، مؤمن شدید، و تتقوا، تقوا هم داشتید، دامن جمع کردید، این حیات الدنیا شما رو نگیره. اونایی که این حیات الدنیا رو به پا کردن، دعوت به حیات الدنیا میکنن، نتونستن شما رو مشغول کنن. یؤتکم اجورکم، مزداتون رو بهتون میده. یؤتکم اجورکم، بعد عرض کردم دیگه، حالا تکرار نمیکنم. این پیغمبری که راه برای شما باز کرده، سبیلی گشوده، دعوتتون میکنه، میگه امکاناتتون رو بیارید تو این سبیل. ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، سبیلی براتون باز کردم، میگم جانتون رو بیارید تو این سبیل، مالتون رو بیارید تو این سبیل. این پیامبری که این سبیل رو برای شما باز کرده، ولا یسالکم اموالکم، نیازی به اموال شما نداره که بگه اموالتون رو به من بدید. شما اینجوری هستید، اگر یه کسی، یه پیغمبری میامد میگفت اموالتون رو خرج من کنید، بخلتون آشکار میشد، ولی این کارو نمیکنه، احتیاجی نداره. راهی باز کرده، دعوت میکنه، میگه امکاناتتون بیارید تو این راه، این امکانات حفظ بشه، باور بشه. اگر تو این راه آوردید، انفاق کردید، امکاناتتون آوردید اینجا، نتیجهش همونیست که عرض شد، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. حالا بقیه آیاتم همینو میگه که خدای متعال با اینهایی که این دعوت رو قبول کردن، این راهی که برشون باز شده قدر دونستن، با نبی اکرم وارد این راه شدن، امکاناتشون آوردن اینجا، مؤمن شدن، متقی بودن، از وسط حیات دنیا امکانات رو حفظ کردن، رسوندن به این سبیل، در این راه خرجش کردن. توضیح میده خدای متعال. پس دو تا جریانه، یه حیات دنیاست، یه سبیلی که گشوده شده، ما رو دعوت میکنن، یه دعوت از طرف خدا، لتنفقو فی سبیل الله. اونورم شیاطین دعوت میکنن که این امکانات رو خرج حیات دنیا کنید. انسان اگه این سرمایه ایمان و تقوا رو نداشته باشه، ایمان به غیب، ایمان به رسول، ایمان به خدای متعال، ایمان به این راه نداشته باشه، و اگر نتونه دامن خودش رو جمع کنه، امکاناتش تو این عالم حیات و دنیا بلعیده میشه. ولی اگر مؤمن بود، متقی بود، این یه دعوتیست، حالا امکاناتش رو باید بره تو این راه. خدای متعال همین دو رو مقایسه میکنه، اینایی که تو وادی حیات و دنیا سرمایه گذاری میکنن، اونایی که فی سبیل الله سرمایه گذاری میکنن. بعد از شروع سوره اینه، یه جریانی میخواد این سبیلی که خدا به روی شما گشوده شده، این راهی رو که باز کرده، این راه رو ببنده. صدو عن سبیل الله، تا این راه رو نبنده، امکانات رو نمیتونه بیاره تو حیات دنیا، نمیتونه دور و بر خودش جمع کنه، اون راه رو میبنده که بیراه رو باز بکنه. پس میشه دو تا جریان، یه جریانی که یه امامتی که سبیلی رو باز میکنه برای ما و دعوت میکند به سبیل الله، راه رو به ما نشون میده، دعوتم میکنه، دلالتم میکنه که امکاناتتون رو چجوری بیارید اینجا بارور کنید. یه جریان دیگه که سد دهن سبیل میکنه، حضرت فرمودن این آیه اول راجع به بنی امیه است، آیه دوم راجع به ماست. این روایت رو ظاهرا از ابن عباس نقل شده، اینجوری یادمه که میگه تو مسجد بعد از اینکه کار تمام شد و در سقیفه بنی ساعده و بردن اون چه رو باید به امیرالمومنین واگذار میکردن، حضرت با صدای بلند همین آیه اول سوره رو خوندن، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، با صدای بلند. من به حضرت عرض کردم آقا برای چی این آیه رو برای چی خوندم؟ قرآن خوندم. گفتم آقا نه یه قرضی داشتید اینجور با صدای بلند تو این مفهم بودن؟ بگو ببینم، مگر خدای متعال نفهموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ دینتون از پیغمبر خدا بگیرید؟ فهموده یا نفهموده؟ گفتم بله. اون تو از پیغمبر خدا چیزی شنیدی که به خلافت فلانی توصیه کرده باشه که رفتی تو هم بیعت کردی؟ گفتم نه آقا چیزی نشنم، من هرچی شنیدم در باب شما شنید. اون در چرا رفتی بیعت کرد؟ گفتم دیگه مردم رفتن منم رفتم. بعد حضرت یه جواب تندی دادن که حالا اون جواب بمان، مردم رفتن منم رفتم. این شد حضرت این آیه رو ببینید چجوری یه جریانی است، یه سبیلی خدا گشوده. این سبیل امیرالمومنینه، این او سبیل اللهه، این پیامبر این راهو باز کرده. از ما میخوان امکاناتمون رو ببینیم تو این سبیل. عرض کردم در اول سوره هل اتی که سوره شفاعت امیرالمومنینه، خدای متعال اون مسیر طولانی که ما آمدیم تا به عالم دنیا رسیدیم ازش گفتگو میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسیر رو میفرماد، امکاناتی هم که به ما داده میفرماد. فرماد که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. شما یه عالمی بوده اصلا قابل ذکر نبودید، شما را ما آوردیم، تحت نظر ما بودید، حفظتون کردیم، یکی یکیتون رو مراقب، اصلا قابل ذکر نبودید، ما مراقبتون بودیم اونجا، آوردیمتون تو عالمی که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، شما رو تو قالب یه نطفه خلقتون کردیم، از اون نطفه آفریدیم، استعدادهای متفاوت بهتون داریم، حالا میخوام شما رو در معرض یه ابتلا و امتحان قرار بدیم. فجعلنا سمیعا بصیرا، از دوردست آوردیم، امکانات هم بهتون داریم، شما رو سمیع و بصیر قرار دادیم. واقعا امر عجیبیه، آدم میشنوه و میبینه، همین سمع و بصر ظاهری تا چه رسد به سمع و بصر باطنی که ملکوت عالم رو مشاهده کنه یا بشنوه. خیلی امکانات عجیبی است. میفهمید همه این امکانات رو بهتون دادیم، از دوردست آوردیم، مراقبتون بودیم، قابل ذکر نبودید، ما تحت نظرتون داشتیم. بعد میفهمد انا هدینا حسلیم، یه سبیلی تو عالم قرار دادیم، شما را آوردیم سر راه، نگفتیم برید سبیل رو پیدا کنید، هدینا حسلیم، این امکانات بهتون دادیم، راه رو هم باز کردیم. بعد از اینکه راه گشوده شد میگیم اما شاکرن و اما کفور. دو دسته میشید، شاکر و کفور. کفور میدونید صیغه مبالغه است، اگر کسی این نعمت رو شکر نکرده که خیلی کافر، خیلی کفران نعمت کرده، خیلی کفران کرده. این همه امکانات و یک راه، امکانات بدون راه به درد نمیخوره، راهی نیست. شکر چیه؟ شکر یک کلمه است. این امکانات رو تو این سبیل قرار بده. شاکرین اونایی هستند که این امکاناتی که خدای متعال بهشون داده وقتی سبیلی گشوده شد میارن این امکانات رو باز میکنن. معنی آیه آخر سوره همینه، ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. ما یه امکاناتی بهتون دادیم، سمع و بصری بهتون دادیم، استعدادهایی بهتون دادیم، ظرفیتهایی دادیم، یه سبیلی هم باز کردیم، یه داعی هم از طرف خدا آمده دعوت میکنه، میگه بیایید امکاناتتون رو بده تو این سبیل. شکرنی همین، یعنی امکانات رو بیارید تو این سبیل. داستان این سوره همینه، یه سبیلی خدای متعال گشوده، اون طرف سبیل چیه؟ حیات الدنیا است، لعبون و لعب، همونیست که بپا میکنن که اتفاقا ما تو این سبیل نیاییم. و اداره او تجارتن او لهون انفضوا الیها و ترکوک قائم. یه محیط لهوی تو عالم درست میکنن که ما اماممونو ایستاده رها کنیم بریم دنبال اون محیط. خیلی هم جلوه داره، سر و صدا داره، حیات دنیاست، لهو و لعب، لعب و لهوه، مشتری خودشو پیدا میکنه. خدای متعال این دوتا رو مقایسه میکنه، یه جریانی که راهی بهشون به سویشون گشوده شده، میان تو این سبیل، امکاناتشون رو میارن، شاکرن. شکر امکانات یعنی همین، یعنی امکاناتی که خدا به تو داده بشناسی بیاری تو سبیل الله خرجش کنی. یه جریان دیگه ای همین راه رو میبنده، چیز دیگه ای نیست. صد تو آن سبیل الله. حضرت به ابن عباس فرمودن که من بی جهت آیه نخوندم، یه دهی صد دهن سبیل کردن، تو چرا رفتی اون طرف؟ تو که راه خدا به رود باز بود، مردم رفتن. خب مردم رفتن تو سبیل باطل، تو هم باید بری؟ خدای متعال فرمود اینهایی که دو تا جریان، صد و عن سبیل الله، آمنو و عمل الصالحات و آمنو به ما، پیداست مقابل صد عن سبیل چیه؟ یعنی راه رو نبستن. ببین اولا یه سبیلی هست، اگه سبیل نباشه صد عن سبیل میمعناست. مقابل جریانی که صد عن سبیل میکنه جریانی هستن که چیکار میکنن؟ تو سبیل الله حرکت میکنن، نه فقط صد سبیل نمیکنن. آمنو و عمل الصالحات و آمنو به منزل یعنی همین، یعنی نه فقط صد سبیل نمی کنن، دنبال اون بیراه هم نمی رن، میان تو سبیل. دوتا جریان، یه راهی گشوده شده بر محور این سبیل، دوتا جریان شکل می گیره. یه جریان صادین عن سبیل الله، یه جریانی که بر محور سبیل الله شکل می گیره، میان تو این سبیل حرکت می کنن. این جریان دوم جریان کسانیست که در این سبیل حرکت می کنن. کلید فهم سوره هم همین سبیل. اگه این سبیل فهم بشه معلوم میشه جریان صد عن سبیل چیست. جریانی که در مقابل اون جریان صادین هستن که با این سبیل در عالم حرکت میکنن، اونم شناخته میشه. یه عده رو خدای متعال امکاناتشون رو تو عالم گم میکنه، به اونا هم خدای متعال امکاناتی داده. فرعون ها امکاناتی دارن، فرعون صد عن سبیل میکنه، راه حضرت موسی رو میبنده دیگه. نمرود راه حضرت ابراهیم رو میبنده. یه موقعی میبینید کسی ایمان نمیاره ولی صد سبیل هم نمیکنه. حضرت موسی به فرعون میگه لم تؤمنولی فاعتزلون، به من ایمان ندارید کنار برید، سر راه من رو نیستید، چرا سر راه من رو میبندید؟ فرعون اینطوری نیست که کنار کشیده، راه رو میبنده، یه راه دیگه ای تو عالم نشون میده. راه دیگه ای هم نیست، یک سبیل بیشتر نیست. این راه رو میبنده، راه دیگه ای نیست، بنبست بقیه راه ها. اضل اعمالهم، این که امکاناتشون گم میشه، علتش اینه که امکانات راهی نداره برای خروج از بنبست، گم میشه تو عالم دنیا دیگه، مسیری نیست. بعد خدای متعال یه دقیقه یه مطلب بسیار مهمی رو ذکر میکنه. این دوتا جریان چرا اینجوری میشن؟ یکی عملش گم میشود، خدای متعال عملش رو تو عالم گم میکنه، سنت الهی اینه. جریان دوم نه فقط عملشون گم نمیشه، اصل حبالهم، امورشون رو اصلاح میکنه خدای متعال، نه فقط راهشون رو سد نمیکنه، امرشون رو اصلاح میکنه، به صلاح میرسونه، که حالا این خودش نکته ایست. کفر عنهم سیئاتهم، دامنشون رو پاک میکنه، بعد به مقصد میرسونه اینها رو. دلیلش چیه؟ ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، اونایی که صد عن سبیل میکنن چه کار میکنن؟ پس امکاناتشون رو کجا میبرن؟ تبعیت از باطل میکنن، یه باطلی است میرن دنبال او. این باطلی که ازش تبعیت میکنن چیه؟ سبیله، بله. این راه یه راه شوسه است، یه جاده است، یا نه یه ائمه هستن، این باطل یه ائمه هستن. حقیقت باطل اون امام باطله، اونه که راه باطل رو تو عالم نشون میده، راه حق رو سد میکنه. ذالکر ان الذین کفروا تبعوا الباطل، این قوم دنبال باطل رفتن، باطل اونا امامشونه. و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اونایی که ایمان آوردن اون حقی که از پروردگارشون آمده بود تبعیت کرد. این حق کدومه؟ همونی است که به خصوص روش تاکید شد، والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم. اللهم اون همون حقه. پس این حقی که نازل شد باید تبعیت ازش کرد، میشه ازش تبعیت کرد. اون حقی که میشه ازش تبعیت کرد همون سبیل دیگه، همون امامه. یه جریان ایمان به رسول دارن، عمل صالح هم دارن، بعد اون حقی که با حضرت هم نازل شده از او تبعیت میکنن، امکاناتشون رو میبرن تو اون مسیر. اون حقی که نازل شده چیه؟ پیداست دیگه، روایت ما میگه یعنی امیرالمومنین. خیلی واضحه، این مبهم نیست که. اون حقی که میشه ازش تبعیت کنی این امام حق دیگه. یه جریانی دنبال امام حق رفتن، این امام حق رو کی نازل کرده؟ رسول. هم دستور به تبعیت او رو نازل کرده، هم خود این حقیقت با حضرت نازل شده. و نور الذی انزل معه. علت این که یه جریانی تمام امکاناتشون تو این عالم گم میشه، خیلی بهشون امکانات دادیم، این امکاناتی که خدا متعال در سوره هل عطا یاد میکنه، هل عطا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل. این مال همه است، اختصاص به یده نداره که. از این به بعد که اما شاکرن و اما کفر، همه این امکانات گم میشه، هیچ خبری ازش باقی نیست. ولی یه عده‌ای رو به عکس خدای متعال گرد و غبارهای راه رو ازشون بر میداره، امکاناتشون رو پاک میکنه، خالص میکنه، بعدم اسلحه بالهم. چرا؟ به خاطر اینکه اونا دنبال باطل رفتن. اونایی که صدعن سبیل میکنن، راه حق رو میبندن، این سبیل همون حقه، نمیخوان دیگرانم برن. ولی مؤمنین اتبع الحق، اونم الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم. خدای متعال توی نمونه هایی خود آدمو با آدم نشون میده، میگه ببینید یه جریانی این کارو میکنه، شما حواستون باشه ببینید این دو تا جریانو، شما هم یا جزء اینا هستید یا جزء اونا، از دو حال خارج نیست. آدم یا جزء کسانی است که کفر و صد و عن سبیل الله، یا جزء کسانی است که عملو و عمل الصالحات و امنوا بما نزل، از دو حال که خارج نیست. ببینید جزء کدامه که از این دو جریان هستید، جزء اون جریان هستید، بدونید امکاناتتون گم میشه، این مسیر نمیتونه شما رو به مقصد برسونه، امکاناتتون رو ضایع میکنه. اگر جزء اون جریان شدید به عکس، کفر انهم سیئاتهم و اصلح بالهم. بعد بلافاصله قرآن فعال ارزم رو جمع کنن، فاذا لقیتم الذین کفروا فذروا الرقاب. شما اگه با این کفار روبرو شدید گردنشون رو بزنید. این چی بیان میفهمونه؟ میفهمونه کار این دو جریان به قتال میکشه، اینا راه و سد میکنن، کنار نمیرن، میستن تا کشتن و کشته شدن. شما اگه با اینا روبرو شدید فزر برقاب، شما وارد میدان درگیری با اینا بشید. این دو جریان کارشون به قتال میکشه. جریان صادین عن سبیل الله، اونایی که سد میکنن راه خدا رو، و جریان مؤمنینی که در سبیل حرکت میکنن، مؤمن به این راهن، مؤمن به این امامن، کارشون به قتال میکشه. فهمت رسیدید به اونها، فاذا لقیتم الذین کفروا، تو نقطه تلاقی فذر بر رقاب. باید کارو به نتیجه برسونید، گردنها رو بزنید، جدی میشه نزاع. همینه دیگه، معناش عاشوراست دیگه. شما تعویل آیه رو در عاشورا نمیبینید؟ اصحاب سید و شهر چیکار کردن؟ فاذا لقیتم الذین کفروا، کارشون وقتی به این تلاقی میرسه، سید و شهر تلاش میکنن وارد درگیری نشن، اینا درگیری رو شروع میکنن. حضرت از مکه خارج میشن، بعد از مدینه، بعد از مکه خارج میشن، تو کربلا هم که میان میگن راهو باز کنید، ما نمیخوایم با شما درگیر شیم، اونا راه رو میبندن، اونا صد دهن استبیل میکنن. بعدم حضرت سر صبح وقتی میخوان جنگ شروع کنن میگن شما شروع نکنید. ولی به یه نقطه‌ای میرسه که دیگه عمر سعد تیر رو در کمان میگذاره، میگه شهادت بده تو شمیر، اول کسی که تیر اندازی کرد به اردوگاه حضرت من بودم. اینجا دیگه همون نقطه فعضا لقیتومه، وقتی تلاقی کرده دیگه فذر بر رقاب، دیگه باید گردن ها رو بزنید. اینجا جایی مهلت دادن و این پا اون پا کردن، و الا همه چی از دست میره. بعد میفهمد حتی ازا از خنتومون، وقتی کاملا اونا رو زمین گیر کردید، کشتار وسیع ازشون کردید، یه جایی اینطوری میشه دیگه. این خدای ارحم الراحمین یه جای میگه دیگه جای ترحم و محبت نیست. این شیاطینی که صحبت میکنن از محبت و دوستی به خاطر یه دستمال قیصریه رو آتش میکشن. برید ببینید جنگ دوم جهانی از کجا شروع شده. 5 میلیون کشته رسمی داره، غیر از کشته های خاموشی که مثل 7-8 میلیون است که تو ایران به خاطر قحطی و بیماری های عموم، مثلا اپیدمی های بیماری ها، گسترش بیماری های عمومی از دست رفتن. نفوس ایران قبل جنگ اول قریب 21 میلیون یا حداقل 19 میلیون بوده، بعد جنگ اول میشه 12 میلیون. حتی اذا از خنتمون فشد دل وساق، وقتی کارو به اینجا رسوندید حالا محکم این اسرا رو ببندید، بعدن که تثبیت کردید مواضع خودتونو، فاما منن بعد و اما فداهن، یا ملت میذارید رهاشون میکنید یا ازشون چیزی میگیرید، جزیه میگیرید رهاشون میکنید. حتی تز الحرب و اوزارات، دیگه جنگ آرام بشه. وقتی وارد درگیری شدن شروع کردن، شما باید تا آخر خط برید باشون، جای کنار کشیدن نیست. بعد خدای متعال یه نکته میفرماید، میفرماید خب حالا خدای چرا ما رو وارد درگیری کردی؟ دو تا جریان، یه جریان صادین ان سبیل الله، یه جریان مؤمنین، اونا راه رو میبندن بر شما، نمیذارن راه رو برید. اونا وارد میدان درگیری میشن، به نقطه تلاقی رسیدید باشون درگیر شید. خب چرا ما، خودت خدای کار رو تمام کن دیگه، تو راه رو برای ما باز کردی، اینا هم از سر راه بردار. میفهمد ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدای متعال اراده میکرد درشون غلبه میکرد، اینکه برای خدای متعال کاری نداره. که به ما میگه برید فرعون رو از سر راه بردارید، به ما میگه برید بنی امیه رو بردارید از سر راه، ابن زیاد رو بردارید، خدای متعال نمیذونه خودش برداره. ولو یشاء الله لانتصر منهم، جای یشاء الله بذارید یشاء ولی الله، ولی الله. امام بخواد بساط جمع میکنه، چرا ما رو میبره وسط میدون؟ ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، داره شما رو با دشمن مبتلا میکنه. این مسیر رشد شماست، این ابتلاء رب بتونه خدای متعال شما رو میبره وسط ابتلا، از دل این ابتلا شما رو رشد میده. ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، این دوتا جریان امامت شما رو با اونا امتحان میکنه و تو این امتحان شما رشد میکنید. بعد میفرماید که اگر تو این مسیر رفتید، حالا نتیجه چیه؟ میگه آخرش قتل دیگه، پشته میشید. چی میشه؟ خدای متعال میتونست خودش غلبه کنه، شما رو میبره تو میدان، شما به شهادت میرسید. پایان این شهادت چیه؟ پس این درگیری که خدای متعال اینجوری رقم میزنه که اونا میان میستن، کار به قتال میکشه، بعدم به شما میگه عقب نشینی نکنید، برای چیه؟ برای اینکه شما رشد کنید. نتیجهش میشه چی؟ والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، اینا اونایی هستن که عملشون تو عالم گم نمیشه. سیهدیهم، خب تا مرز شهادت اینا رو بردی، بعد از این دیگه چه هدایتی؟ سیهدیهم، تازه اول راهه. اینایی که با امامشون میان تو کربلا به شهادت میرسن، اول برخورداری از هدایت خداست. این پایان هدایت نیست، اول راه رفتنشون با امامشونه. این که حضرت به سعید ابن عبدالله میفرمان انت امامی فی الجنه، یعنی من که شما رو رها نمی کنم، تا اینجا با من آمدی تا آخر خط میبرم اتون. سیهدیهم و یصلح بالهم، امرشون رو اصلاح میکنیم. مگه تا اینجا اصلاح نشده؟ چه چیز بالاتر از این آدم بیاد کنار سید و شهد و شهید بشه، خونشو بده؟ از اینم بالاتر اصلاح هست؟ چجوری آدم اصلاح میشه؟ سید و شهد چجوری بهتر از اینجوری که حبیب رو اصلاح کرد اصلاح کنه؟ چجوری زهیر رو بهتر از این اصلاح کنه؟ زهیری که به ظاهر عثمانی بود میشه فرمانده لشکر سید و شهدا، به شهادت میرسه پیش روی حضرت، این اصلاح کمه؟ شما تازه اول راهه. تا اونایی که تو این راه میان، برای این ما میگیم بیاید تو میدون، والا من خودم بلد بودم کار رو تمام کنم. شما رو با بنی امیه با لشکر ابن زیاد درگیر میکنم، چرا؟ لیبلو و بعضکم ببست، تو این امتحان اگر رفتید ایستادید پای حق، والذین قتلوا، اونایی که به قله راه میرسن اینجوری هم، تازه کار من با اونا شروع میشه. سیهدیهم، درسته خدای متعال، و یصلح بالهم، تازه میخوام امرشون رو اصلاح کنم، ببین چه قلبشون رو میخوام تازه دستگیری کنم. این قلب ها اول راهن. تازه هدایت قلب شروع میشه. بعد چی میشه؟ و یدخلهم الجنه عرفها لهم. اینا رو برم توی بهشت هایی که از قبل بهشون معرفی کردن. اینایی که میان پای این میدون میستن، پای قتال، از این آیه استفاده میشه. خدای متعال قبل از این که درهای بهشت رو برشون باز کنه، این بهشت رو بهشون نشون داده. اون بهشتی که بهشون نشون داده یه مواجهه بین اونا و این بهشت برقرار کرده، حالا اینا رو وارد اون بهشت میکنه. همون اتفاقی که شب عاشورا برای اصحاب سید شهدا افتاد، و الذین قتلوا، این شهدا کسایی هستن که تازه من بعد از اینکه خونشون کنار امام حسین پیش روی امام حسین دادن، آغاز هدایتشون با امام حسین، تازه با امام حسین هدایتشون شروع میشه. این دستگیری آغاز دستگیری های بعدی است. امام حسین که اینا رو رها نمیکنه، که رها میکنه خونشون رو پیش روی امام، تا اینجا آورده از این به بعد رهاشون میکنه، از این به بعد بدون امام میتونن راه برن. اینطوری است که سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. همین بهشتی که امام حسین شب عاشورا به اینا نشون داد، اونایی که میخوان تو این وادی قدم بذارن، یه جایی یه چیزی خدا بهشون نشون میده. چطور میشه یه نوجوان، یه جوان تازه به دوران رسیده، همه هستیشو میذاره، هر چی التماسش میکنن نرو، میره در مسیر شهادت، یه چیزی دیده، یه ملاقاتی با بهشت داره، تابع درجاتشون، یه احساسی داره. اونی که بهش معرفی کرده بودیم، حالا واردش میکنیم تو اون فاز وادی. این هدایت یعنی یه جلوه از امام حسین دیده، دست از امام حسین بر نمیداره. این تازه آغاز راه انسان با امام حسینه. اون کسی که یه جلوه از امام حسین رو دیده با سر آمده، تازه حالا با امام حسین سر باید کنه، تازه اول هدایته. یدخلهم الجنه که عرفها لهم، اون بهشتی که شب عاشورا حضرت به اصحاب نشون داد که مقامات خود سید الشهدا بود، قربی که اینا نسبت به سید الشهدا دارن چیزی غیر این نبود، حالا تازه اون بهشت رو نشون داده، حالا سیرشون در مقامات سید الشهدا شروع میشه. این معنی سیهدیه و یصلح بالهم. آدمی که میخواد با امام حسین سیر کنه، صرف این که تا مرز شهادت آمد که کافی نیست، باید دائم دستشو بگیرن، باید دائم راه براش باز کنن. یه قدم با سید الشهدا آمده، چیزی از سید الشهدا ندیده، حتی حبیب یه پرده دیده، پرده های بعدی سید الشهدا رو در مسیر بهش نشون میدن. یدخلهم الجنه عرفها لهم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.